سه بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. منابعی در خاورمیانه روز چهارشنبه از برنامه‌ریزی برای برگزاری دور دوم گفتگوها میان تهران و ریاض خبر دادند. بحران یمن و توافق هسته‌ای ایران از محورهای اصلی این نشست عنوان شده است. آنطور که این منابع میگویند دور دوم این گفتگوها طی دو هفته آینده برگزار می‌شود. روزنامه فاینانشال تایمز روز دوشنبه گزارش داده بود که مقامات ارشد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی 6 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور اوایل ماه آوریل در بغداد مذاکرات مستقیم انجام دادند. خبرگزاری فرانسه ضمن تایید این خبر نوشت هیئت‌های دو کشور به ریاست علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خالد بن علی الحمیدان رئیس وزارت اطلاعات عربستان در بغداد با هم دیدار کردند. پس از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد در دی 94 ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید وضعیت کرونا در حال حاضر حتی از آبان 99 نیز بحرانی تر است و به همین دلیل محدودیت ها برای مقابله با این ویروس باید ادامه یابد. علیرضا زالی گفت شمار بستری ها، مراجعان و درگذشتگان همچنان در حال افزایش است و فاصله بین ترخیص و بستری به 38% رسیده است. او پیش بینی کرد که هفته آینده نیز احتمالاً شرایط رو به بدتر شدن برود. دولت روحانی در تعطیلات نوروزی محدودیت های جدی برای جلوگیری از مسافرت های نوروزی اعمال نکرد و مقام های وزارت بهداشت تنها به هشدار و توصیه به شهروندان بسنده کردند. این امر موجب افزایش آمار ابتلا به کرونا و مرگ و میر در ایران شد. عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی ایران میگوید نه تنها برای دور زدن تحریم ها از سوی جمهوری اسلامی 400 میلیارد دلار هزینه شده، بلکه این پدیده موجب شکل گیری فساد بزرگی شده است. عباس آخوندی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت موضوع دور زدن تحریم ها در 16 سال اخیر اصلا مجانی نیست و برای کشور هزینه زاست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در اصفهان ماه خسارت تحریم ها به اقتصاد ایران را 1 تریلیون دلار اعلام کرد و خواستار پرداخت آن از سوی دولت جو بایدن شده بود. تیم لندر کینگ نماینده ویژه آمریکا در امور یمن روز چهارشنبه گفت حمایت ایران از حوثی‌های یمن کاملا چشمگیر و مرگبار است. تیم لندر کینگ به قانونگذاران آمریکایی گفت اگر ایران بخواهد نقشی سازنده ایفا کند واشنگتن از آن استقبال می‌کند، اما هیچ نشانه‌ای در این زمینه دیده نمی‌شود. نماینده ویژه آمریکا تاکید کرد که متوقف کردن کشتی‌های حامل تسلیحات ایران برای حوثی‌های یمن کار دشواری بوده است. او افزود همکاری بین‌المللی برای متوقف کردن ارسال تسلیحات از سوی ایران به یمن ضروری است. حوثی‌های یمن از سال 94 بر بخش‌های زیادی از این کشور از جمله صنعا پایتخت تسلط یافتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در مورد عبور از خطوط قرمز روسیه به غرب هشدار داد و گفت مسکو به اقدامات تحریک‌آمیز واکنش نشان خواهد داد و عاملان چنین اقداماتی پشیمان خواهند شد. سخنرانی ولادیمیر پوتین در حالی است که ارتش روسیه نیروهای زیادی در مرزهای اوکراین مستقر کرده و الکسی نوالنی منتقد کرملین در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. ولادیمیر پوتین روسیه را به ببری در محاصره کفتارها تشبیه کرد و گفت روسیه در هر زمینه‌ای خطوط قرمز خود را تعیین می‌کند. بخش اعظم سخنرانی 78 دقیقه‌ای پوتین به واکنش حکومت روسیه به شیوع ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی ناشی از آن اختصاص داشت. ولادیمیر پوتین در این سخنرانی به بازداشت، محاکمه و اعتصاب قضایی الکسی نوالنی اشاره‌ای نکرد. نیروی دریایی اندونزی غروب چهارشنبه اعلام کرد یک زیردریایی این کشور با 53 خدمه در 100 کیلومتری شمال جزیره بالی ناپدید شده و عملیات تجسسی برای پیدا کردن آن آغاز شده است. رئیس ستاد نیروهای مسلح اندونزی گفت این زیردریایی هنگام شرکت در یک رزمایش به تماس مقرر پاسخ نداده و تا کنون خبری از آن در دست نیست. به گزارش اسوسییتد پرس نیروی دریایی اندونزی تعدادی از کشتی‌های خود و یک شناور مخصوص نقشه برداری از بستر دریاها را برای شرکت در عملیات تجسس به منطقه اعزام کرده و از استرالیا و سنگاپور که کشتی‌های مخصوص نجات زیردریایی دارند تقاضای کمک کرده است. این زیردریایی حامل 49 خدمه، 3 توپچی و فرمانده زیردریایی است و احتمالاً در گودالی به عمق 700 متر غرق شده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از افزایش پیگرد قضایی و فشار امنیتی بر روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی که فساد در حکومت در ایران را گزارش می‌دهند به ویژه در سطح محلی خبر داده است. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.